با نام یاد خدای مهربان، امیدوارم که در این جلسه خیلی دوست داشتنی انتخاب رشته کنکور سراسری امروز هم بهتون خوش بگذره، به خاطر اینکه خب سختتون بوده، کنکور دادید، خیلی کار بزرگی کردید، خیلی خسته کننده بوده. بهتون تبریک میگم، شما یکی از صدای عجیب غریب و بزرگ به هر حال جوونی خودتون رو گذروندید. دمتونم گرم، همین که این کنکور رو تونستید بدین و فارغ از اینکه حالا نتیجه چی میشه، یکی میشه رتبه برتر، یکی میشه نمیدونم رتبه یکم کمتر، و حتما میدونید که ارزش و اعتبار شما با یه سری عدد و رقم که اسم شما گذاشتیم رتبه مشخص نمیشه. یه مسابقه است که حتما یه نفر اول میشه، یه نفر پیش آخر میشه. خیلی حرفای مهمی امروز میخوام بهتون بگم و به نظرم قبلش به خاطر اینکه بعضیاتون شاید خیلی شناخت نداشته باشین، یه معرفی کوچیکی از خودم داشته باشم و شروع کنیم به صحبت‌های مهم امروز. خب من آرمین کاکاوندم، 32 سالمه، مهندس عمران هستم و در زمینه آموزش امسال 13مین سال فعالیت آموزشیمه. منتها از این معرفی یه هدف دیگم داشتم، اونم این بودش که من که همسن سال شما بودم موقع انتخاب رشته، البته الان شما امکاناتتون خیلی بیشتر شده، اومدین همایش، حالا مشاورینی به وجود اومدن که شاید یه سری حرفایی میزنن، اطلاعاتی میدن به شما که بالاتر دوره ما هاست حداقل. ولی یادم میاد که توی زمانی که خودم برای جلسه انتخاب رشته شرکت کرده بودم، اون کسی که اون بالای منبر داشت صحبت میکرد راجع به انتخاب رشته، وقتی رسید به اون قسمت بازار کار و شغلی که حالا از این رشته میتونم داشته باشم، تقریبا صحبتی واسه حرف واسه گفتن نداشت، چون سالها پشت میز مشاوره نشسته بود، برنامه درسی به بچه‌ها داده بود و به نظرم اون کسی که قرار صحبت بکنه راجع به مسئله ای باید حتما راجع به اون قضیه خودش هم یه دستاوردی داشته باشه. بچه ها من میخوام که این اعتماد رو به سمت شما بیارم که من به عنوان یه مهندس عمران و مشاور امروز با شما صحبت میکنم. از 18 سالگی وارد بازار کار شدم، از زمانی که دانشگاه خودم رو شروع کردم، طبیعتاً کار آموزش، به خاطر اینکه بعد از کنکور وارد پروسه مثلا پشتیبانی و اینجور مسائل شدیم و تقریبا میشه گفتش که از 20 سالگی من سر پروژه های عمرانی فعالیت کردم. امروز هم که باهات صحبت میکنم، دو تا از طرحهایی که اجرا کردیم توی مجله بهترین طرح سال شده و الان اختصاصا تخصصی در حال ساخت ویلاهای مدرن هستم. این دلیل داره واسه اینکه اینا رو دقیق بهت میگم، یعنی خواستم بهت بگم که در پس این صحبت یه نکته مهمی وجود داره، اونم اینه که از دلم شما در نهایت باید وارد یک کار تخصصی بشی. حتما وقتی میخوای بری یه کتونی فروشی کتونی بخری، سراغ کتونی فروشی نمیری که هم دمپایی بده، هم مثلا روفرشی بده، هم کتونی بده، کلا هم حالا بده، جوراب هم بده، میدونی؟ میری سراغ اون جایی که فقط کارش کتونی باشه، یا فقط کارش صندل فروختن باشه، یا فقط کارش دمپایی فروختن باشه، و شما موقع میبینی که چقدر فروشت اصلا تغییر کرد. چون همه آدمایی که دیگه میخوان کتونی بخرن میام میشه تو، همه کسایی که تو ایران مثلا میخوان دمپایی بخرن میام میشه تو. و میخوام بهت بگم اگه امروز راجع به بازار کار صحبت میکنم، اگه امروز راجع به شغل با تو دارم صحبت میکنم و به نظرم حرفای متمایزی بهت میزنم و ان شاءالله که کمکت بکنه، چیزایی نیستش که رفیق گلم مثلا از توی چند تا کتاب خونده باشمش لزومن. آره بخشش بحث انتخاب رشته است، تجربه که حتما توش قسمت زیادیش هم علم و اشراف کامل به انتخاب رشته است، اما قسمت هایی از کار که توصیه هایی که میخوام بهتون بگم، اونا دیگه برمیگرده به چیزایی که من در بازار کار واقعیت اینه که تجربه کردم بخشی از تجربیاتم رو در اختیارت میذارم، ازش استفاده کن. بخشیش هم شاید برمیگرده به اینکه مثلا اگه امسال سال شما بودم یه کارهای اضافه تری هم میکردم، هرچند من خیلی از کارهایی که کردم راضیم، یعنی از همون ابتدای کار الان خاطرش رو باید میگم که قصه چیه، و دوست دارم که اینا رو به تو بگم و تو بری فکر کنی، مدل سازیشو برای خودت پیاده سازی کنی، پدر مادرت هم اینجا هستن احتمالا با اونا میخوای مشورت بکنی و یه خط فکری رو میبری جلو. چون رفقا میدونید سن 20 سالگی تا 30 سالگی خیلی زود میگذره، یعنی آدم یه آن به خودش نگاه میکنه میگه اه کی چجوری شد، کی تموم شد، اصلا من چیکار کردم تو این 10 ساله. حالا پسرها یکم شاید یه ذره مثلا شدیدتر، آقا چقدر پول در آوردم، اصلا اون میدونی آرمان هایی که تو ذهنت، خونه بگیرم، ماشین بگیرم، شغلم فلانشه، یه آن این 10 ساله تموم میشه. و به نظرم اونجایی که آدم ها تو این 10 سال هدفمند کار کرده باشن، متمرکز کار کرده باشن، احتمالا هم نتیجهشون راضی هن. ولی اون کسایی که پراکنده کاری کرده باشن یا خیلی به حرف بزرگترهای خودشون چشم بسته گوش داده باشن، یه نیم نگاهی دارم به حرفای استادا تو دانشگاه دارم میگم، منظور پدر مادرت نیست، یعنی دیگه خود به خودی بودنه رو نداشته باشن، من یه پلنی هم خودم واسه خودم دارم، من بهترین طبیب خودمم، یه مقداری هم خودم باید بفهمم که الان باید چی کار کنم، اون اصلا نداشته باشن، فقط سر رو بندازم پایین و برم دانشگاه بیام چه اتفاقی میفته. ببینین من از خاطره میخوام شروع کنم که برمیگرده به استاد خیلی خوبم به اسم دکتر توفیقی، درس مقاومت مساله، کسایی که عمران برادر خواهرشون خونده این درس میدونن که یه درس خیلی خیلی سنگینیه، کتاب خیلی اینقدی عجیب غریب هم داره که واقعا نگم براتون چه درس سر دردیه واقعا. خب من زمانی که این هم که دارم بهتون میگم، شما اومدی در همایش آرمین کاکاوان، من عقایدم رو بهتون میگم، امکان داره بعضی از این عقاید رو شما بپذیرین، امکان داره بعضیش رو نپذیرین. من از ترم یک دانشگاه میخوام به شما بگم، حالا از ترم دو دانشگاه مثلا که یه ذره دیگه رفتم تو بازار کار، وقتی یه دونه از کلاسای دکتر توفیقی یه ذره دیر رسیدم، دکتر توفیقی منو راه نداد سر کلاس و اینا، بعد دیگه خلاص آخر کلاس وایسادم چی شد دکتر؟ گفت شما حذفی. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه دیر میای سر کلاس غیبتت زیاده، میدونید دانشگاه 3 جلسه غیبت معمولا بعضی از اساتید هستن که شروع میکنن بحث حذف کردن و این مسائل. گفتم خب آخه من میرم سر کار، مثلا شاغلم، در کنار دانشگاه دارم کار میکنم و اینو. گفت یه جمله گفت من تقریبا 180 درجه باش مخالفم اینجای کار. گفت دانشجو باید درس بخونه، دانشجو نباید کار بکنه. من اون موقع این حرفو عمیقا باور نکردم و دقیقا 180 درجه برعکس چیزی که دکتر توفیقی گفتن عمل کردم. از ترم تو یک دانشگاه آب معدنی فروختم، ترم یک، یعنی خب اون اوایل که مثلا بهتون میگم چون نبود سری بلندشم برم سر کار آموزش، که مثلا میرفتم درخواست میدادم اینا، میگفتم برو بچه جون تو رو چه به مثلا کنکور اون رفتم خلاص آب معدنی فروختم. پدر مادرتون میدونن من راجع به فروش آب معدنی تو سال 85 صحبت میکنم و 85 آب معدنی نبود اصلا، یعنی شما تو سوپرمارکت میرفتی میگفتی آقا میشه یه لیوان آب بدی، طرف هم میداد. خب کم کم آروم آروم، حتی یادم از اصفهان شروع شده بود، یا مثلا توریست ها آمده بودن اصفهان دیده بودن اه مثلا میگفتن آب رو بخری، تو فکر کن تو اون شرایط من رفته بودم آب معدنی میفروختم، میتونی حدس بزنی چند نفر ازم نمیخریدن؟ میتونی حدس ویزیتور بودم دیگه، ویزیتورش یه شرکت آب معدنی، چند نفر ازم نمیخریدن، حتی از اون بهم توهین میکردن، بعضی مسخره هم میکردن آب معدنی مگه پولی هست، آب که پولی نیست، فلان از این جور داستانا. من رفتم سر کار، خلاصه کنم واسهتون بچه ها، الان 10 سال گذشت، خیلی خوب، من دوستایی دارم که در دانشگاه معدلشون 19 بالا شد، آفرین، خیلی خوب. اونا حتی منو مسخره میکردن که تو دو ترم درس دیرتر تموم شده و فلان، اونا الان کجان؟ اونا کجان؟ من کجام؟ من روند اجرایی کارم رو یاد گرفتم، من فهمیدم که برای اجرا کردن یه ساختمون باید چیکار کنم. اصلا این سیمت بگم من فهمیدم که استعداد علاقم تو ساختمون نیست، فقط ویلاست. من اینو فهمیدم. میدونی این فهمیدن چند میلیارد میارزه؟ خیلی ها نمیفهمنش. خیلی ها 40 سالشون میشه هر پروژه بهشون میخوره انجام میده، اصلا به این درکه نرسیدن که تو به کار تخصصی انجام بدی. ببخشین این درکه که دارم بهتون میگم و مفت به دست نیاوردم، واسهش هزینه دادم، واسهش وقت گذاشتم، درس ها حذف شدم، امتحان هایی رو ناپلئونی پاس کردم، 600 صفحه هایی رو شب امتحان خوندم که چشم چپه شد. بچه هایی که مهندسی خواهر برادرشون خوندم میدونن چی میگم، درس های سخت و سنگین. چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که من درسم تموم شد، حالا دیگه باید به این فکر میکردم چیکار کنم، کجا برم، کدوم پروژه رو شروع کنم، اینو برم استارت بدم، یا اونو که یادم رفتم پیش آقای مهندس فرزاد دلیری، بهترین آرشیتکت ایران، البته ایشون معمار بودن، رفتم اونجا کارآموزی. فرزاد دلیری یادمه روز اولی که رفتیم پیشش گفت پسر فکر نکن اینجا مهندس اون نیمکت رو برای بیاد ببینم، به یه مهندس فارغ التحصیل کارشناسی که حالا اون اوایلش هم از خیلی همه باد تو قبقب هم دیگه مینداختیم، آقای مهندس بردار رو نیمکت رو بیاد اینجا ببینم و کار پیش اینا یاد گرفتم. و طبیعتا میتونی پیش بینی کنی بعد از اینکه درسم تمام شد از آب بندی در اومدم رفتم تو بازار کار، منتظر ننشستم ای وای آیا منو میگیرن، تو رو خدا منو استخدام میکنید. خیلی از دوستای 19 بالای دانشگاه من نشسته بودم پای اینترنت که ببینن کدوم شرکت اینا رو استخدام میکنه، بهشون مای 4 میلیون تومان حقوق بده، بهشون مای 5 میلیون تومان حقوق بده. میدونی خیلی معدلشون بالا، عالی، فیکس. میخوام بهت بگم ببین کنکور سراسری بعد از اینکه تموم میشه فضای دانشگاه برای توی فضای متفاوتیه. نمیدونم چقدر چند درصد از حرفای من امروز میتونی درک کنی، احتمالا توش شرایطش خیلی نیستی، شاید بعضیاش رو بتونی یکی دو سال دیگه درک کنی. صریح ترین پیشنهادم اینه، واسه مقدمه اینا رو گفتم واسه که به این برسم، به نظرم سینما نیست، در بیاری خودکار کاغذ، اینجا جای نوشتن امروز، اولیان به جای بچهشون ننویسن، یعنی یا خودتون بنویسین اولیاتون هم اگه میخوان بنویسن خودشون برای خودشون بنویسن نه برای بچهشون. صریح ترین پیشنهاد من اینه آقا وارد بازار کار کی باید وارد بازار کار شم؟ پیشنهاد من اینه از ترم یک دانشگاه، از ترم یک دانشگاه چیکار کنم آقای کاکاون؟ هر کاری که فکر بشو میکنی که اونو دوستش داری برو تجربه کن. تو در ابتدای کار تجربه گر باید باشی، لزوما هم قرار نیست بری تو رشته خودت کار کنی، آب معدنی هم میتونی بفروشی. آقا تو وقت تلف کردی؟ نه، این آب معدنی فروختنه به من خیلی کمک کرده الان توی فروش محصولاتی که تو درست میکنم. درخت بامبو توی 20 روز 15 متر طول میکشه، میکشه بالا، رشد میکنه. یعنی آدم ها رشد اینو تو 15 روز میبینن کلی کیف میکنن، ولی اصلا نمیدونن که بامبو 15 سال نهفتگی داره تو خاکه. آب میدی 15 سال تو خاکه، تو کلش هم نمیزنه بیرون. قطره قطره این چیزایی که شما در دوره دانشگاه یاد بگیرید رو وقتی جمع میکنید اینا یه جایی به کارتون میاد که شما شاید به شکل مستقیم متوجه اون مسئله نمیشید، اما گل میده. اونجا که باید گل بده، اونجا که باید کارت گل بکنه، اونجا که باید برند بشی، بری به سمت برند سازی، مطمئن باش تک تک اونا کمکت میکنه. من یه رسالت بزرگ تو کنکور سراسری هر سال انجام میدم، انتخاب رشته خاصی میکنم. اون رسالت بزرگ همینه، بچه‌هایی رو که میارم تو سیستم انتخاب رشتم یه چیزی رو دو تا چیزی بهشون میفهمونم. آقا کار دختر پسر نداره. ما الان مهندس ناظر رو داریم سر ساختمون، جوشکار میاد از جوشکار ایراد میگیره میپره بالا داربست جوش میزنه میگه کریم جوش اینجوری میزنن خانومه. دومی مسئله، تو رو خدا این فضای ذهنیتون رو بذارین کنار که میرم 4 سال یه جا درس میخونم بعد میام استخدام میشم. کدوم استخدام؟ دولت همین الانم نیروهای خودش یا الان توش دولتش استخدام کرده مازادن، اینا رو هم باید بریزه بیرون. کی رو قراره جذب بکنه؟ آخه ما ایرانی ها خیلی باحالیم، دوستامو میگم طرف توی رشته رفته درس خونده، آقا خب اومدی الان بیرون، اوکی وایسادی یه سال کسی نگرفتده، 2 سال وایسادی کسی نگرفته، خب برو فیلد کاری تو تغییر بده دیگه. چرا مهاجرت میکنی؟ اگه تو ایران نفت خوندی بازار کار نداره، چرا فکر میکنی تو آمریکا نفت بازار کار داره؟ آقا نفت تموم شد، آقا مسئله زلزله تو دنیا تموم شد، تو ایران نداره، آمریکاش هم نداره، کاناداش هم نداره. چرا اینا بلند میشن میرن اونور، بعد میبینن اونورم کار نیست و میرن میشن صندوقدار. میدونی میخوام چی بگم برات؟ فیلد کاری تو تغییر بده، برو تو زمینه دیگه ای که حالا لزوما هم میتونه 100% به کارت به رشتت مرتبط نباشه. پس این همه سال برای چی درس خوندم؟ بابا تو رفتی درس خوندی، این همه سال کلی آدم حسابی پیدا کردی، مغزت باز شد، شما دمبل میزنی ماهیچه گنده میشه که چی بشه ازش استفاده کنی بعدن. شما داری میری دانشگاه مغزه رو گندش کنی، قدیش کنی که چی بشه، انت کار دیگه ازش استفاده بکنی. قرار نیست حتما توی اون زمینه 100% مثلا بری درس بخونی، بری کارم انجام بدی، میتونی کارهای دیگه انجام بدی. پس پیشنهاد من اینه که از این فضای ذهنی درم بیرون، چون این سوال واسه من هر سال آزاردهنده بوده، امسال دیگه خیلی بیشتر. آقا ببخشید این رشته کار هست توش؟ کار هست یعنی چی؟ اینو بدونید، فضای کاری آینده به 2 تا چیز نیاز داره، بنویسید. به 2 تا چیز نیاز داره. 1 مهارت، 2 مدرک. اون کسایی که فکر میکنید فقط مدرک نیاز دارید، اشتباه فکر میکنید، به مهارت هم نیاز دارید. مهارت باید بلد باشین، اگه مهارت بلد نباشین این مدرک ها به دردتون نمیخوره. دانشگاه به شما گواهینامه میده ولی حتما به شما ماشین نمیده، ماشین رو باید شما بگیرید، یه گواهینامه به شما میده که تازه این گواهینامه رو من دارم میگم از هر جا میگیری، از شریف هم میگیری دیگه مهم نیست، مهارت هم کنارش بذار. چی بلدی؟ بابا چی بلده این آدم لعنتی، چی بلده که یکی دیگه بلد نیست؟ وگرنه پرو پزشک این ایران، وگرنه پرو مهندس این ایران، تو لعنتی چی بلدی که باید بیشتر از این آدم بشه حقوقت؟ چی بلدی؟ من همیشه یه چیزی به همکارام میگم، میگم طوری کار بکنید و طوری باشید که من نتونم بگم شما بری یکی دیگه جات بیاد، تو مشابه نداشته باشی، بعد هی خود آپشن اضافه کنی. این کارا رو بچه از الان باید بکنی. اینا رو دارم واسه این صحبت میکنم باید که آقا میخوای بری رشته انتخاب کنی، حالا یکم بیشتر چشاتو باز کن، فقط به دانشگاه به عنوان یه جایی که میخوای بری توش درس بخونی اینا نگاه نکن، یکم به این فکر کن که چه رشته ای بازار کارش برای تو بهتر میتونه باشه و بعد برو سراغ این که اون رشته ها رو استارت بزن. امروز من به شما یه مقداری از قوانین دفترچه رو توضیح میدم، یه کمی احتمالا دانشگاه رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، بعدش هم که سوالا بریم سراغ سوالا که مطمئنم کلی سوال الان تو ذهنتونه، روش انتخاب رشته خودم هم بهتون توضیح میدم، شاید بعضیاتون بدونین قضیه چیه. یه دونه هدیه ویژم چون به همایش سانسای دیگه دادیم به شما هم میدم، آخرش بهتون توضیحاتشو میدم. اول یه سری چیزها راجع به دفترچه بهتون بگم که شما باید بدونید. بچه ها چیزهایی رو که شما باید بدونید، خیلی هاش هم من دیگه نمیریزم رو سرتون چون شما دیگه نیاز نیست بدونین، و اینکه من میدونمش و من حواسم هستش واسش کافیه. اول برم سراغ رشته. آماده ای؟ ببین ما در دفترچه کنکور سراسری خودت اینجوری رشته های متمرکز و نیمه متمرکز، این نوع این باید آبندی، نیم ساعت دیگه شده در خدمتتون هستیم. خب من دیگه الان نوشتن هره رشته های متمرکز و رشته های نیمه متمرکز یادداشت داشته باش. ما رشته های متمرکز که همون رشته های معمولی که تو انتخاب رشته همون میزنیم، مثل برق، مکانیک، پزشکی، نمیدونم دندان پزشکی، وکالت فلان. رشته های نیمه متمرکز رشته هایی هستش که ما علاوه بر این که باید امتیاز لازم رو توی اون کسب بکنیم، استوب یه مصاحبه هم نیاز داریم، باید بریم مصاحبه بشیم. انتخاب رشته اینجوری انجام میشه، نگاه کنیم، پزشکی گیلان رو زدم، بعد پزشکی مازندران رو زدم، بعد پزشکی قزوین رو زدم، بعد پزشکی مشهد رو زدم، بعدش هم اینجا بقیت الله زدم، مثلا پزشکی بقیه تلو زدم، بعدش هم اینجا اومدم مثلا زدم داروی اصفهان. سیستم انتخاب رشته از این بالا میاد میگه خب اولی رو نمیاره، دومی رو نمیاره، رتبش نمیخوره، سومی چیه زده اصلا نمیخوره، رو چهارمی وای میسته. چهارمی چیه؟ مثلا پزشکی قزوینه. پایینش چیه؟ پزشکی بقیت الله. وقتی رو پزشکی قزوین برای تو وای میسه، دیگه پزشکی بقیت الله رو اصلا نگاه نمیکنه. ای آقا این پایینیه ترجیح من بود، بی خود کردی، باید اینو میآوردی بالا، چون سیستم انتخاب رشته میگه من دیگه اصلا پایینیه نگاه نمیکنم. اینجاست که چیدمان طلایی من به کارت میاد. اوکیه؟ اگه اوکیه من بده. مرسی. یه سوتی دیگه بهت بگم. تو سیستم انتخاب رشته من اینجا یه رشته نیمه متمرکز دارم به اسم بقیت الله، که اگر مثلا پزشکی بقیت الله قبول شم، جدا از این مسئله که اوکی قبول شدم، حالا باید چیکار کنم؟ مصاحبهشم شرکت کنم. اما پایینش چی دارم؟ پایینش یه دندان مثلا دارم برای فرض بکن زنجان. اگر بقیت الله منو استوب کنه اینجا وایستم، زنگ میزنم بهم آب یا مصاحبه. فرض کن میرم مصاحبه قبول میشم، برو دانشگاه. قبول نشدم چی تو مصاحبه؟ فرهنگیان هم میتونه همین باشه، فرق نمیکنه. بچهای رشته هنر سورم میتونه همین باشه، فرق نمیکنه. بچه‌ای که میخواین امام صادق برین، امام صادق هم همینه ها. بچه‌ای که میخواین توی ارتش برین، میخواین تو وزارت اطلاعات برین، همه اینجور رشته‌ها رشته‌هایی که مصاحبه نیاز داره و نیمه متمرکز به حساب میاد. اگه گیر کنه زنگ میزنن، تو مصاحبه گرفتنت اوکی، نگرفتنت چی میشه؟ اون موقع سیستم انتخاب رشته میاد سراغ رشته پایین‌تری که تو زدی چه به رتبت بخوره تو رو میگیره. گرفتی چی شد؟ این خیلی نکته مهمیه. وای نستی موقع بعد رشته هایی که رتبه هایی که اومد دونه دونه دایرکت من آخه منفجر میشه. آقا مصاحبه زنگ زدن، اگه قبول نشیم بعدش باید چی کنیم؟ هیچی، بعدش اتفاق وسط نمیفته. اگه قبول نشیم میره رو انتخاب پایینیه تو. گرفتی؟ بریم نظر قوانین رو بهتون بگم. اولیش پس رشته متمرکز و نیمه متمرکز. نیمه متمرکز رو تو در بیار. آقا میخوای بری امام صادق، امام صادق یه سری شرایط داره. میخوای بری فرهنگی ها، فرهنگی ها یه سری شرایط داره. میخوای بری بقیت الله، اینا رو بدون. خیلی راحت میتونی تو گوگل اینا رو سرچ بکنی، آماراشو در بیاری. بعضی ها هستن که مثلا با پوشش مشکل دارن. خب مثلا نمیخوان دارن داخل دانشگاه یکی بهشون حتما چادر بده. من نمیدونم، من دارم به شما میگم. آقا بدون، دانشگاه فرهنگیان این شکلیه که تو وقتی وارد میشی یه نفر اونجا منبع چادر گرفته دستش و شما وقتی وارد میشی اون چادر بهت میده. بعضیاشون مثلا فرهنگیان شهرک غرب تهران این شکلیه. مثلا من یه بار رفته بودم، مال خانوما جدا، آقایون جدا دیگه. من رفته بودم یه کاری واسه یکی از اقوام انجام بدم، مثلا میگم اصلا شما کجا میری؟ تو نباید بری. من باورم نمیشد اینجا دانشگاه هست. اینا اطلاعاتش رو باید قبلش بری کسب بکنیم. ما کلا دو نوع رشته رو توی انتخاب رشته میزنیم، رشته های بومی گزینی و رشته های کشوری. یه اطلاعات های خلاصی که تو نیاز داری هلوشم بدونی. بومی گزینی قصهش چیه؟ تقریبا میشه گفتش که از سال 86 هفت یه قضیه مطرح شد به اسم بومی گزینی. یعنی آقا ما دخترها و پسرامون اگر بتونیم یه کاری بکنیم تو شهر خودشون مایل باشن یا نزدیک خودشون مایل باشن درس بخونن، بهتر از اینه که بفرستیمشون هر کدوم یه جای ایران. پس چی کنیم؟ بیایم بگیم که قزوینی که دوست داری توی علوم پزشکی قزوین قبول شی، سهم تو برای قبول شدن، شانس تو برای قبول شدن قطع به یقین از یه اصفهانی بالاتر. یعنی راحت به خلاصتون بگم، یه اصفهانی با یه رتبه شبیه تو میزنه انتخابش رو علوم پزشکی قزوین رشته پزشکی. تو هم حتی با یه ذره رتبه بدتر میزنی شهر بومی خودت، شانس قبولی کی بیشتره؟ بعضی از رشته ها پس استانیه. احتمالا میدونی فرهنگیان چیه؟ استانیه. حالا چند تا از این استانها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن، تشکیل یک ناحیه رو میدن. دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری اینا رو اینجوری دستبندی کرده، میگه استانی. حالا بعضی از رشته ها در چند تو یه استان نیستن، اما تو استان بغلیش هستن، تو مثلا فوریات های پزشکی تو همه استان ها نیست. پس میاد میگه تو این ناحیه داریمش، چند تا استان کنار هم میذاره و چند ناحیه در کنار همدیگر رو اسمش میذاره قطب. استانی، ناحیه قطبی. چرا اینا رو داری میگی؟ برای اینکه شما رشته محلهایی رو وقتی در انتخاب رشتهتون بزنید که در استانتون باشه، نبود ناحیتون باشه، نبود قطبتون باشه، شانس قبولیتون 60-40 نسبت به بقیه. اینجاست که انتخاب رشته آخه میدونی یه چیزی بهتون بگم برادرانه، چون داداش حرفا اینا رو گوش نکن، هر کی میخواد باشه، عمت، خالت، اصلا بابات، حرف اینا رو گوش نکن که انتخاب رشته من چند میگیرن. مثلا اوزن داداش یه شام به من بدیم من واسه این انتخاب رشته میکنم، نمیخواد 2 میلیون 3 میلیون پول بدی. بعد شروع این کارو نکنید با خودتون. نمیدونم باید چجوری بهتون بگم. من تنها چیزی که از دستم برمیاد اینه که استوری کنم زخمایی که بچه‌ها سال گذشته از این مسائل خوردن. شما دو تا کنکور میدید، یکی از کنکورها رو دادید، کنکور دومتون کنکور انتخاب رشته تونه که بحث رقابت مطرحه. آخه این حرفا دیگه من فکر میکنم دیگه واقعا گوشی نباشه این حرفا رو بشنوه، ولی هنوزم هست دیگه. واقعا طرف فکر میکنه انتخاب رشته اینه که هر کدوم میخوای بزن، اونی که نمیخوای بیا پایینی بزن. نگذره دادم، اینطوری نیست. تو انتخاب رشته میتونی شانس قبولی آدمو ببری بالا یا شانس قبولی آدمو بیاری پایین. نابود نگه نشد ناهید منجمی فکر کنم که بچه سال گذشته تازه این بنده خدا رفته بود مشاور تحصیلی ارزون تو انتخاب رشته، دو تا کنکور داده بود، تو هنر رتبهش خیلی خوب شده بود، تو تجربی رفته بود در به داغون شده بود، بعد رفته بود به بنده خدا اون مشاوره گفته بود آقا من چیکار کنم، میخوام مثلا چجوری باید انتخاب بشه. گفته بود نمیتونی جفتشو انتخاب بشه کنی، باید یکیشو انتخاب بشه کنی. اصلا که شربر محضه، شما میتونی هر دوشو انتخاب بشه کنی. من بنده خدا انتخاب بشه نکرده بود، یه سالمون پشت کنکور، رتبه برتر هنر، یه سالمون پشت کنکور، به خاطر اینکه مامان باباش میگفتن حتما تجربه انتخاب بشه کن، و این مشاوره نادونم نمیدونست که میتونه جفتشو انتخاب بشه کنه. میدونی؟ و چه بلایی داره سر بچه ها میاد سر این مسائل این شکلی. دیگه بخوام بهتون بگم چی اون دلیل رضا مهم، ما محرومیت رو تو جدول میگم بهشون هیچی. آخه بعضی از شماها الان دو دلین، برم دانشگاه یا بمونم. راجب اینم باید یکم صحبت کنیم، چون امسال شرایط کنکور سراسری شرایط عجیب و غریبی داره میشه. 40% تاثیر مثبت تبدیل شده به 40% تاثیر قطعی. حالا این امتحان نهایی باید تقویت معدل بشی اگر تو معدل خیلی بالایی نداشته باشی. حالا این تقویت معدل چه شکلیه؟ چون ما صحبت از این شنیدیم که معدل قراره به نمره امتحان قراره به 100 برسه، یعنی از 100 نمره قراره مورد ارزیابی قرار بگیرن بچه ها. یعنی یه آشیه که به نظر من تو هم نزنیش بهتره و تو جای ممکن امسال بری دانشگاه. اما بالاخره شما امکان داره یه نگاهت این شکلی باشه که آقا اینو میرم، اینو اصلا نمیرم، من نمیخوام اینا رو برم. حالا من پیشنهادم چیه؟ من میگم ببین، بعضی از رشته محله رو اگر بزنی، بعضی از دانشگاه رو اگر بزنی، تو محروم میشی سال بعد دیگه نمیتونی کنکور بدی. باید استراتژی انتخاب رشته تو مشخص بکنی. اگر 100% رفتنی، محدودیت واسه کار نذار، بزن بره. اگه نه، یه نیم نگاهی به اونورم داری، به اینکه یه سال دیگه هم بخوای بمونی پشت کنکور، اون موقع یه چیزایی رو بیا نزنیم که تو محروم نشی. گرفتی؟ و برعکسش هم هستش. مثلا پدر من اینجا کم میبینم، شاید انگوش شماره پدرها این مسئله رو معمولا روش گارد دارن. آقا من 10 سال دارم انتخاب رشته میکنم، من واسه قدم به قدم این قصه ای که دارم بهت میگم واسه من تکراری، واسه من خاطره است، دارم واسه تو تعریف میکنم که تو بدونی، برای تو روز اولته. پدرها معمولا روی مسئله گارد دارن. آقا جون من ارومیه نمیذارم دخترم بره. چرا داری میزنی؟ ما جوابمون چیه؟ ما میگیم ببین شهری، تو یه بار انتخاب رشته میکنی، یه بار برات دیر میشه، نه 10 بار. شهری بر ماه دخترت به من زنگ میزنه میگه آقای کاکاون یه جوره را نداره اون ارومیه حرم بذاری، من هر چی باشه دیگه میخوام برم. بابام هم راضی کردم. من روش انتخاب رشته میتونی که قدرت موبایل رو همه رو یه لحظه سایلنت کنه که وسط کار زنگ نخوره. ما هنر یه آدمی که انتخاب رشته میکنه چیه؟ قدرت انتخاب این آدم ها رو بالا ببره. یا حالا خودت میدونی و فرهنگ خانواده خودت و شرایط خودت که میخوای بری ارومیه یا نه، من یه کاری کنم تو بیاریش. آخه میدونین دیگه این موقع ها وقتی جلسه انتخاب رشته میذارم، بعضیا که یه کمی خوب فکر نمی کنن سوالشون اینه: رتبه ها نیومده چه جلسه انتخاب رشته ای داری میذاری؟ همین رو سوال یکی میگفت دیگه. آقا ما 10 روز، ما رتبه هایی که بیاد تا زمانی که تو باید انتخاب رشته رو انجام بدی 10 روز بیشتر وقت نداریم. 10 روز تو یعنی باید کلنجار در رابطه با رشته ها تو بری، تحقیقات و رشته تو بکنی. من کارگاه های انتخاب، من 7 مرحله انتخاب رشته برگزار میکنم، اونا رو انجام بدم، بعد تو تازه یه سر و کله زدن با خانواده داری که این شهرها رو برم اینا رو نرم. بعد شما میدونید دیگه، لحظه ای که رتبه ها میاد شما یه 2-3 روز همه میرید تو کما، این میره تو اتاق قهره، اون میاد میگه فلانه، بابایه داره میگه من این همه هزینه کردم بیا این شده. اون کلیپه رو دیدین دیگه، با هند و چین رقابت کرد 50,000 آورده طرف، یه با هند و چین کنکور دادی. این داستانا رو دارید. بعد از اون ور شما گریه زد. اصلا فکر نکنید مثلا اینه که دارم میگم واسه کسایی که رتبه نجومی دارن ها، رتبه برتره فکر میکرده 2 رقمی میشه، شده 3 رقمی، شده 2500، اونم داره گریه میکنه. کلا 3-4 روز ایران دارن گریه میکنن، 1-2 میلیون آدم، میدونی. بعد حالا از این 14-15 روزی که دارم بهت میگم، 3-4 روز رفت، صرف چی شد؟ صرف این شد که بابای تو مامان تو بهت گفتن ما اینم هزینه کردیم، تو هیچ نشودی. تو هم که داری میگه من خیلی تلاش هم کردم، کنکور تقلب شده بود. خب اما اتفاقی که میفته اینه که عزیز دل من، ما زمان رو از دست دادیم، همون شد. بعد هول و هوشن تون، شما خیلیاتون مثل من خوشبخت نیستید که از انقدی میدونستم میخوام مهندس عمران شم. من انقدی بودم میدونستم میخواستم عمران، میخوام عمرانی باشم. خیلی از شما این شکلی نیستین. جل من شانس آوردم میدونستم. شما خیلیاتون نمیدونین اصلا رشته که میخواییم برین چی. آقا هرچی میشه بزن. خیلیاتون این شکلین. و من اومدم بهت بگم که صبح ببین، صبح یا هرچی میشه نزن، یا ببین فکر کنیم به اون مدلی که من دارم بهت میگم، برو تحقیق کن، رشته درست حسابی انتخاب کن، چون این لعنتی تا آخر باهات، الان با دانشگاه باهات، بعدا با شغل باهات، بعدا مستر میخوای بخونی باهات، بعدا مهاجرت میخوای بکنی باهات، بعدا هر کاری میخوای بکنی باهات، تا آخر عمره. یه عده آدم جرأت دارن اگر دوستش نداشتن برن تغییر رشته بدن، ولی تعداد کمی هم اگر تغییر رشته بدن یه حسرت بزرگ دارن، این همه سالهایی که گذشت علکی بود. اگر هم تغییر رشته ندن، با همون مدل خاک بر سری اون رشته رو بخوان ادامه بدن، چون حالشون خوب نیست، چون میدونن رشته رو دوست ندارن. پس واسهش باید وقت بذاریم، از الان باید واسهش وقت بذاریم. من بهت میگم چی کار بکنی قدم به قدم، اگه موافقید دیگه من گام به گام بهتون بگم روشن شه که میخواین چی کار برین انجام بدین. قدم اولینه بنویسین. قدم اولینه رشته های منتخب خودتون رو که حداقل 10 تا باشه، فکر کنم دیگه شما 10 تا رشته منتخب داشته باشین، را بنویسید و در رابطه با اونا تحقیق کنید. یکم لطفا بیشتر از گوگل تحقیق کنید، مثلا سرچ نکنید گوگل چند تا واحد داره، مثلا این کارا نه. مثلا اگه قرار پرستارشی، خب یه سوار رو توی درمونگاه های پرستارا رو ببین، کارشون رو ببین، سختیشون رو ببین، شیفتشون رو ببین، یه 2 کلمه باشون حرف بزن. اینم بهت بگم کم آدم تو ایران داریم که وقتی میری پیشش صحبت میکنی از شغلش اوکی باشه، معمولا همه ناله میکنن. خب ولی تو اونی که ناله میکنه رو ببین، اونی هم که خوشحاله رو ببین. ببین آقا شیفت داره پرستاری، شب تو صبح بیدار موندن داره، پس سر میخوای بچه بیاری، بچه تو بذاری خونه، بلند شیری بیمارستان، اینا رو ببین. تو امروز که فقط نمیخوای پرستار بشی که، یا اگه میخوای مهندس چه میدونم عمران بشی، برو سر یه ساختمون یه روزی آقا بتون ریزیتون که فلان روز، برو سر بتون ریزیتون ببین چه خبره، چه جوریه، چه شکلیه، معمارا چه شکلیان، وکیلا چه جوریان، برو بشی وکیل. اینا رو برو وقت بذار، هر چقدر بیشتر وقت بذاری باز کم، به خدا کم، باور کن. من میگم من خوش شانس بودم میدونستم چی میخوام، ولی روزی که وارد دانشگاه شدیم طرف اصلا نمیدونست عمران فرقش با معماری اصلا چیه، اصلا چند تا واحد داره، اصلا ما رشتهمون رشته ماشین حسابیه یا رشته طراحیه، باور کن یه سری ها فکر کردم مثلا رشته عمرانی که اومدن اینایی که مداد میخوام بگیرم دستشون طراحی کن، درسته که عمران رشته مهندسیه، حساب کتابه، ریاضی محض داره، ریاضی یک، ریاضی دو، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، همش حساب کتابه. خب یه نفری که فرض بکن از حساب کتاب متنفر بوده ولی عاشق ساختمون بوده، مرمت رو دوست داشته اینا، اومده تو عمران نابود شده و اگه میفهمید میتونست بره تو معماری. میدونی میخوام چی بهت بگم؟ یا مثلا فرض بکنید که پزشکی، دندان، دارو، رشته های تاپی که ایران خیلی از آدما دنبالشن، خیلی ها کورکورانه دنبالشن، یعنی مثلا طرف عاشق پوله و دنبال پزشکیه، اصلا پزشکی مسیر خوبی برای پول نیست لزوما. پس تحقیق کن. اما واسه این بذارید اینو کامل کنم، حیفم میاد نگم بهتون این جمله رو. اگر دنبال اینید که ز گهواره تا گور دانش به جوی و این داستانا، دنبال زندگی علمی دو عشق این داستانید، برید دنبال پزشکی، برید یه کاری واسه این مملکت بکنید، برید یه کاری واسه این دنیا بکنید. اگر میخواید زود پولدار بشید دنبال پولید، به دندون برید، دندون به خاطر اینکه دندون راحتتر تموم میشه، زودتر تموم میشه و احتمالا به پول چون بالاخره آدمایی که به دندونشون میرسن مقدارشون کمه، اما مطمئن باشید پولی که پرداخت میکنن زیاده. فهمیدی چی میگم؟ تعدادشون کمه اما اونجا 40 تومن 40 تومن کارت میکشن. تو با بیمه سر کار نداری، با بدبختی بخوای ازشون پول بگیری. کسی که میره دندونش رو لمینت میکنه دیگه 2 قرون هم تو جیبش هستش که اونجا کارت بکشه واسه تو. اگه دنبال تجارت اصلا حال حوصله مریض نداری، من حوصله مریض پریض ندارم، میخوام تجارت کنم. پول آقا، فقط پول عشقه، پول مال دارو، دارو تجارت علم درمانه. این ستاره فرقاشو بفهم و بسیار درش. البته ما توی یه جلسه معرفی رشته ها مفصل من براتون باز میکنم اصلا چه خبره، چی جوریه و حتی چه نوع درس هایی رو شما باید توی دانشگاه واسش پاس بکنید و چه جوری باید پیش برید. اما خب این استراتژی شما باشه. گام بعدی یادداشت کنین جون داداش. الان من اینو میگم فقط واسه حالا لزومن جون داداشی که گفتم به کسایی دارم میگم که انتخاب رشته میخواید بیاید پیش من، چون یه قسمت این داستان سر و دردش واسه منه، میخوام بگم از الان برو به فکرش باش. بقیه هم توصیه برادرانه بهتون میکنم، با خانواده درباره شهرها مشورت کنید، بنویسید، الان این کارو بکنید. چون میدونید جلسه اول انتخاب بشه این شکلیه، یه بابا میاد به همراه مشتقات دخترش و پسرش و اینا، این اومده یه چیز فقط بگه، کاری با این چیزا نداره، هر چقدر میشه کارت بکشم، فقط با یه چیز کار داره، فقط قزوین میزنی، فقط هیچ جا نمیذارم بره، فقط ما اونجا صحبت میکنیم فلان اینا. جلسه دوم میاد، ببین قزوین رو دورو بر، نهایتا دورو بر، بچه من باید شب بیاد، میشه جلسه چندم بگید؟ میره میاد، میشه جلسه سوم، میگه ببین قزوین و دور و بر و شهرهای نزدیک مامانشو میفرستن پیشش. این میشه جلسه چندم. و من یه فاجعه بهتون بگم، اگر شما همچین چیزی شنیدین اصلا رو حرفشون حساب باز نکنید، چون مامان شما نمیاد پیش شما، چون بعضی باور میکنن. اصلا تو فکر کنید مادرت شوهرشو ول کنه 4 سال 5 سال 10 سال با تو بلنشه بیاد مثلا تبریز، نه از دل من رو ریزر واقعی ترش کنم واسه شهری رو که میزنی خودتی و خودت. تو 8 شب باید بری اونجا تنها تو اون شهر، تو احتمالا خوابگاه باید بگیری. یه توصیه هم به پدر مادرها بکنم، شاید دیگه یه ذره جفا باشه در حق بچه ها، که چون دیگه بحث دانشگاه است، بسیاری از رشته ها رو شهر خودتون نداره، یا اگه داره رتبه بچه بهش نمیخوره. آقا من میگم بچه تو نگه نداری یه سال دیگه به خاطر اینکه نره مثلا زنجان، که نره مثلا کرج، که نره مثلا چه میدونم شهرهای، حالا من راجع به زاهدان صحبت نمی کنم. آره خیلی دل میخواد یکی دخترشو بفرسته پسرشو بفرسته زاهدان، ولی زنجان، کرج، ارومیه، تبریز، اینا جاهایی که میتونید. میخوام بگم ببین عزیز دلم، برو مذاکره کن الان، برو حرفاتو بزن، میخوای دعوا کنید الان این کار انجام بده، میخواید با همدیگه جر و بحث کنید الان این کار انجام بده، از هر حربه ای که میخوای قهر میخوای بکنی الان این کار رو باید بکنید، چون بالاخره شما باید دایره انتخابای شهراتونم تا تا حدی معقول باشه تو انتخاب رشته. نمیتونی با 45,000 بیای من بگی من فقط قزوین علوم پزشکی. میتونی بری اونجا صبح وایستی، بقیه که میرن دانشگاه تشویق کنی، فقط کار دیگه نمیتونی با این رتبه بکنی، باید واقع بین باشی. آخه بعضی هم میدونی فکر میکنن تعداد شرکت تو کنکورشون هر چقدر بالاتر بره مثلا سازمان سنجش میگه داداش این بدبخت مثلا 4-5 ساله میاد این اجازه کنید بره. نه عزیزم من، ببین تو اگر رتبت مثلا شده 17,000، خب اگه قرار باشه همون آدم قبلی بشی میخواد بشه مثلا 10,000، من میخوام بگم 17,000 با 10,000 فرقی نمیکنه، مثلا بزن برو دانشگاه. آقای کاکو من چه حرفی میزنی؟ ما فلان کسک رو میشناسیم 17,000 بوده شده 300 سال بعد. بله، از بین 8 میلیارد آدم رو کره زمین 1,000 تاشون هم از تو روستا شدن استیو جابز با بدترین امکانات و کمترین امکانات. خیلی خنده داره اگه تو بخوای خودت جز اون 1,000 تا بدونی. آقا چرا حرفای ناامید کنم؟ من اینو واقع بینانه تر یافتم تو زندگی، واقع بینانه تره دیگه. من 8 میلیارد آدم رو کره زمین 1,000 تامون یهویی شده اینجوری، یعنی نمیشه تو هم بخوای بری اینجوری شی. میدونی چی میخوام بگم؟ آقا یه تعداد آدم داشتیم از 17,000 شده 300، یعنی نمیشه تو هم بتونی. توانای خودتو نگاه کن، خودتو چک کن، از اهلش هستی اگه نیستی تو رو خدا به خودت، خانوادت، از همه مهمتر به خودت دروغ نگو. مثلا برو انتخاب رشته تو بکن، برو دانشگاه. من تو سانس قبلی همایش به یکی از بچه‌ها گفتم، گفت آقا بمونم به نظرت یا برم؟ گفتم چند میاری؟ گفت مثلا این سوالش 20-21,000 تو. گفتم تو برو. گفت یعنی من فلان؟ گفتم نه، یعنی من فلان پوش خارمادر بهت ندادم، من میگم تو بهتره که بری بعد از کنکورتو شروع کنی، پروسه بعد از کنکورتو شروع کنی. خبری نیست، تو اگه سال بعدم بمونی همین اتفاق میفته، ولی مطمئنم بعد از کنکور میتونی نتیجه بهتری بگیری. اینه که باید خودتون رو بشناسین. من یه کارگاهی میذارم به اسم MBTI، کارگاه MBTI هم معروف درست حسابی، احتمالاً هم شنیدین. تو اون کارگاه خیلی براتون مباحث واضح میشه که چیکار باید بکنم چیکار نکنم. اگه موافقین یه کوچولو بریم تو مقایسه دانشگاه‌ها، یه کاغذ جدید درارین، یه جدول با هم دیگه بکشیم. من این جدولی که در یک نگاه این بالا میکشم احتمالا میتونه به توی دید خوب بده که دانشگاه کشورمون چه خبره. اینجوری با من بکشینش: نام دانشگاه، روزانه، شبانه، خودگردان، غیر انتفاعی، پیام زور و خوب اومدی و مجازی. امیدوارم همتون تا این پایین ببینید. این دانشگاه سیستم آموزشی کشور ماست، با هم مقایسهش میکنیم الان. این سیستم آموزشگاهی، بیاین تو سیستم آموزشی، بیاین تو اینا مقایسه کنیم با هم دیگه. اول تو اعتبار مدرک، یه ذره من دینامیتم امروز زیر اعتبار مدرک میذارم براتون. همچه خیلی فرقی انسانی ها دست رو زمین چند نفرید انسانی ها بچه فرق می میخوام بگم 10 سال دیگه توی که روانشناسی رو گرفتی، یه دونه کلینیک زدی، مثلا بالینی داری کار میکنی، خب یکی مثلا فرض کن داره میاد بده طلاق بگیره، میخواد بیاد روانشناسی طلاق، مثلا جلسه مشاوره طلاق، اینجوری میاد میگه نه نه این روانشناسیشو از دانشگاه تهران نگرفته، بریم میشه این یکی. خنده‌دار نی؟ ها؟ کدوم روانشناس معروف داره؟ بریم شون. کدوم روانشناس بقیه میگن بریم شون؟ اصلا تو برای چی اینجا اومدی الان؟ تو اصلا برای چی اینجا اومدی الان؟ من چی خوندم؟ میدونی میخوام به چی بگم؟ کار معروف دیگه از یه جایی به بعد خیلی مهمتر از اینه که تو کجا خوندی. این جی جی بی جی بازی ها واسه الان تو 2 3 سال بعد دانشگاه، اما به هر حال اعتبار مدرک هم تا یه حدی میتونه ما کمک کنه جلوتر. دیگه راجع به چی حرف بزنم؟ راجع به محرومیت اینا صحبت کنیم، دیگه راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به شهریهشون صحبت کنیم دیگه، راجع به چی؟ اینجا بابا به نظرم خیلی تو این مسئله باید باش بری حرف بزنیم. خوابگاه، آره راجع به خوابگاه صحبت کنیم که احتمالا دغدغه حداقل دخترها که خیلی هست. راجع به انتقالی، چون از این وعده وعیدام پسر عمو پسر خاله عمو عمه اینا زیاد میدن تو این مدت، بزن ارومیه ما میاریمت قزوین، انگار مثلا سوار ترمینال میخوای بشی به قزوین. مهمان، این هم مسئله ای که باید بررسیش کنیم. دیگه چی؟ چیزی از شما بخواد بنویسم؟ نفهمم. آره اون که مفصل، اون یه بحث دیگه. خب مقایسه چی؟ اعتبار دیگه. این جدول رو بکشید. آره امکاناتش هم مثلا اینجا میشه یه صحبت های راجبش کرد. این جدول رو من بکشین. ببخشید من خیلی خط صاف نمیتونم بکشم. عکس نندازین چون من دارم زجر میکشم مینویسم، شما حتما آماده ای؟ خب نگاه کن چه خبره. دانشگاه روزانه همون دانشگاهیه که اکثر شما تلاش کردین که تو کنکور سراسری قبول بشین و در دانشگاه روزانه شرکت بکنین. اعتبار مدرک دانشگاه روزانه رو من 3 تا تیک میزنم که اگه بزنه 3 تا تیک میزنم. بهترین و بیشترین اعتبار مدرک رو دانشگاه روزانه داره. آقا در مهاجرت فرقی میکنه، من دارم به واقعیت، من نمیتونم به چیزایی بگم خوشت بیاد، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اینجوری بهت بگم، من تو پروسه مهاجرت خیلی بودم ها، خیلی. یعنی مثلا الان به نظر شما کشور کانا، بله یه سری دانشگاه تاپ لول فرق میکنه، آره شریف فرق میکنه، ولی دیگه دانشگاه ارومیه خیلی فرق با دانشگاه تبریز نمیکنه، دیگه زنجان خیلی فرق با همدان نمیکنه، همه بین الملل قزوین دیگه خیلی، حتی بین الملل قزوین حالا یه ذره نه، ولی مثلا دانشگاه سراسری زنجان دیگه با آزاد و قزوین خیلی اصلا کانادا براش دیگه مهم، آزاد اصلا نمیفهم آزاد چیه، اینا رو دیگه همه رو توی این میدونه خیلی با هم دیگه. ولی به هر حال در مثلا شرکتی مثل مپنا، شرکت نفت و گاز مپنا کیا رو میگیره؟ فقط بچهای روزانه ای که دانشگاه ایکس و ایگرگ و زد بوده باشن، احتمالاً که الان شهرها مثلا محرومیت دارد. 3 تا تیک میزنم یعنی چی؟ یعنی اگر تو زدی و پذیرفته شدی و به هر دلیلی تصمیم گرفتی نری، 1 سال از کنکور سراسری محرومی سال آینده. چرا؟ چون اون موقع دولت میگه که آقا تو اگه نمیخواستی بری بچی زدی، نمیزدی یه نفر دیگه میمد جاتو میگرفت، تو زدی حق یکی دیگر رو خوردی، حالا میگی نمیدم، نمیشه. بنابراین آن رشته ای رو که روزانه‌شو دارید میزنید معنیش یه چیزه، تحت هر شرایطی میرم سیستان رو دارم میزنم برات، بزنم آقا بزن، اگه نری محرومی سال بعد با بری. خیلی ها این بلا سرشون اومده، خیلی ها، خیلی حواستون به این مسئله باشه، طرف اصلا نمیدونسته حواسش نبوده موقع انتخاب رشته. خب شهریه دانشگاه روزانه بگید نداره. خوابگاه دانشگاه روزانه من 3 تا تیک بهش میدم چون باید خوابگاه به شما. خب بعضی از خوابگاه ها، بعضی از دانشگاه خوابگاه خیلی خوبی داره، بعضی از دانشگاه خوابگاهش افتضاحه. مثلا دانشگاه گیلان خوابگاهش افتضاحه، مثلا قزوین هم خیلی فکر نکنید خوابگاه، ولی مثلا تبریز، مثلا دانشگاه تبریز مثلا من اونجا رفتم همایش خوابگاهشون رو دیدم، اوکی، بعضی از خوابگاهاشون خوبه، بعضی از خوابگاهاشون خوبه. بچه ها دانشگاه روزانه معمولا انتقالی به بچه ها نمیدن، ولی من دوتا تیکو میزنم به خاطر اینکه دوتا راهکار بهت بگم. عمود میگه آقا من میارم، تو کاریت نباشه، غمت نباشه، اینا رو ولش کن. دوتا راهکار داره انتقالی، یکیش اینه، یکی از مرسوم تریناش ایناست. دانشگاه شما یه تابلو اعلانات داره، بچه قزوینی که تبریز قبول شده میاد تو تابلو اعلانات می‌نویسه من یک قزوینی بدبخت هستم که در تبریز به سر میبرم. اگر تو هم یه تبریزی بدبخت هستی که در قزوین به سر میبری به من زنگ بزن. بعد اینا با هم دیگه میرن توی قسمت نقل و انتقالات دانشگاه هماهنگی رو انجام میدن، معمولا دانشگاه جابجایی دانشجو رو میپذیره. این یه راه. راه دومش هم نماینده مجلس شهرتونه. یکی از وظایفی که نماینده مجلس شهر شما انجام باید برای شما انجام بده این مسئله است. معمولا هم دانشگاه روش خیلی نه نمیاره. مهمان هم بس بهتون میدن، شما تا دو ترم میتونید مهمان باشید، یعنی از دانشگاه تبریزتون به عنوان مهمان وارد دانشگاه قزوین بشین، حالا وارد هر جایی که زندگی میکنین بشین. آره، ولی یه شهریه باید بدین. یعنی اگه قراره که مهمان وارد دانشگاه قزوین بشین، دانشگاه قزوین میگه اه زحمتات با ما، مدرکت با اونا، پول رو کن بیاد، من میخوام به تو کارنامه بدم، فلان بدم، استاد در اختیارت بذارم، باید یه شهریه بدی بهشون. امکانات دانشگاه روزانه، معمولا دانشگاه های ایران بهترین امکاناتشون رو در دانشگاه روزانه ارائه میدن به دانشجو. دانشگاه شبانه قصهش چیه؟ اول من اینجا بهتون بگم اینجا روزانه میرین دانشگاه، اینجا شبه ها اصلا اگه تو این داری تو این مسئله الان دارین کند و کاف میکنین، همینجا بهتون بگم همه روزا میریم دانشگاه، شبا میخوابیم. دانشگاه شبانه میرین قصهش چیه؟ خلاصه بهت بگم، میگن آقا این بابا بچه خوبی بوده، رتبش هم نسبتا خوب بوده، ولی نه اونقدی که بتونه روزانه قبول شه، چی کنیم؟ میگه اب نداره، شما بیا برو لای این روزانه ها سر کلاس، تو همون محیط، تو همون دانشکده، بیا برو تو همونجا هم بشین، ما هم صداشو در نمیاریم که تو روزانه قبول نش، فقط شما یه یکم مایه چی کن، رد کن بیاد بده به دانشگاه، یه پولی ازت میگیرن تو رو رد میکنن لای روزانه ها. یعنی چی؟ یعنی اصلا یه کلکلی که همیشه تو دانشگاه وجود داره اینه که بچه های روزانه همش سر کلاس که میاد چشم ذره بین دارن ببینن شبانه ها کیان، پولی پولی فلان، از این فازا تو دانشگاه روزانه ها زیاده. ولی خلاصه مطلب بهتون بگم، دانشگاه روزانه و شبانه یا هیچ وقت هم اصلا تفکیک نمیشن، کلاساشون یه جاست، همه چیشون یه جاست، دانشگاهشون یه جاست. و پس دانشگاه شبانه اعتبار مدرکش رو چند تا تیک بزنی به نظرتون؟ همچنان سه تا، فرقی نداره. محرومیت دارد یا ندارد؟ ندارد بچه. آها گوش کن نگار، اینجا گوش کن، اینجا معنی این حرفم میدونی چیه؟ معنیش اینه، ما دانشگاه رو زدیم 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 زدیم، حالا رسیدیم شهرهای ممنوعه که مامان بابای تو گفتن اصلا اینا رو نزنید. اوکی، مثلا کجا؟ مثلا خانواده اوپن مایندی دارن اینا، فقط جنوب گفتن نرو. نه من فکر کنم مثلا همدان هم چالش داری با خانواده. نه اه. یه دست به افتخار پدر مادرتون بزنید خداییش، باحال. آقا رسیدیم به این که مثلا من رسیدم به این که گوش کن، من مثلا بیام مثلا رشته چه میدونم مامایی پرستاری مامایی کوفت و زهرمار هر چیه همدانو بزنم یا نه، بابای نگاه میکنه اونجا تو انتخاب میشونه، دختره نگاه میکنه، مامانم این وسط حیرونه، مامانا دقیقا دیدی علیرضا من چند سالتون انتخاب رشته است، قشنگ اینه که دارم میگم واسش خاطره است. آرمین کاکا من اونجا چیکار میکنه؟ من میام میگم ببین بیا کاری کنیم، تو بابات میگه نری این شهر رو، خودت هم که التماسی داری نگاه، بیا من شبانهشو برات چی بزنم، اگه قبول شدی یه فرصت دیگه داشته باشی با بابات اینا بری تو چالش که آقا برم یا نرم، قبولم نشدی که هیچ، نه اینکه تو شهری بر ماه به کاسه چه کنم چرا بگیری دستت که ای داد و بیداد چه بدبختی حالا افتادم، ای کاش میزدم، ای کاش فلان میشد، حالا اگه قبول شم نرمم که محرومیت ندارم، نمیتونم یه سال دیگه پشت کنکور. فهمیدی کاربری شبانه رو؟ اینجاست. حالا خبری که وجود داره که رشته تجربی که اصلا شبانه نداره دیگه، شبانه نداره، شهری پرداز داره. شبانه برای کیاس؟ ریاضی ها و اوکی. خب بچه آره دام پزشکی داره. کی بود گفت؟ حتی چیزام نداره دیگه، رشته های پیرا هم نداره دیگه، فقط دام داره. شهریه بچه شبانه تقریبا میشه گفتش که نصف دانشگاه آزاده، یه جورایی شبیه این عددی که دارم بهت میگم، نصف آزاد. آخ نصف ممنونم. خوابگاه بچه شبانه، دانشگاه شبانه به شما تعهد به پرداخت دادن خوابگاه، ولی معمولا یه تیکو از نظر من میخوره، معمولا در اختیار بچه ها میذارن، هرچند در دفترچه انتخاب رشته دیگه الان داره اعلام میشه که اصلا ما اینو خوابگاه بهتون میدیم یا نمیدیم. یه نگاهی هم میتونید به دفترچه پارسال بکنید. چون شهریه میگیرن، بعید میدونم که بخوام به شما انتقالی بدن. مهمان هم معمولا میدن تا دو ترم. شهریه پرداز و خودگردان قضیهشون از اینجا شروع شد. اومدن دیدن که ما یه سری بچه داریم، اینا رتبه های خوبی هم دارن، اما در حدی نبوده رتبهشون که بخوان وارد دانشگاه روزانه و شبانه ما بشن. بعد یه دفعه دیدن که موج مهاجرت به یه سری کشور مثل ترکیه و نمیدونم روسیه و اینجور قصه ها برای رشته های مختلف، حالا یه زمانی رشته های مهندسی، الان رشته های پزشکی و رشته های تجربی خیلی زیاد شده. و این معنیش چیه بچه ها؟ عرض داره از کشورمون چی میشه؟ به بهانه دانشگاه داره خارج میشه، چون کسی که بچه‌شو میفرسته ترکیه احتمالا میره یه تیکه واحدی چیزی هم اونجا براش میخره، یا آپارتمان چیزی دیگه، نه؟ درسته؟ بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا چه کاریه؟ شما برید ترکیه و روسیه و اینا پولو ببرید، بیاید چی کنید؟ بدید به ما، همون پولا رو بدید به ما، ما میفرستیمتون برید دانشگاه خوب. این شد که اومدن دانشگاهی رو به وجود آوردن به اسم پردیس خودگردان. اولین پردیس خودگردانم تو کیش بود. من همون موقع ها اون دانشگاه رو دیدم، حتی وارد خوابگاه شدم. دانشگاه پردیس خودگردان یه شهریه خیلی زیاد از شما میگیره. بذارید مطلب بهتون بگم. شما اگر به اصطلاح اون مدرک دانشگاه پردیس خودگردان رو ببینید، هیچ تفاوتی با دانشگاه سراسری نداره، یه پردیس خودگردان کوچولو فقط اون بالا نوشته. مثلا مپنا وقتی میخواد نیرو جذب کنه میگه آقا بچه های شریف علم و صنعت، مپنا شرکت مهندسیه، میگه شریف و علم و صنعت و امیر کبیر و فلان و بیسار با چیاش؟ پردیساش. یعنی پردیسه هم چی میکنه؟ اوکی میکنه. بنابراین بیاید به اعتبار مدرک شهری پرداز و خودگردان چی بدیم؟ یه دو تیک بدیم. نمیشه مثل روزانه دونستش، ولی کمتر از اونم خیلی نیست. محرومیت دارد ولی جریمه دارد، یعنی دو برابر شهریه ثابتی که باید شما پرداخت بکنید اگر بزنید نرید باید جریمه پرداخت کنید. اینجوری همیز گوشیتون رو خاموش کنید، یعنی نمیدونم اصلا من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، نداریم، باید جریمهش رو پرداخت بکنید. بچه شهریه تقریبا 20 به بالا، شهریه بالایی داره. آقا این میخواسته بره روسیه، میخواسته بره ترکیه، حالا اون پولو داره میده به اینا. مثلا شهید بهشتی برای خودش یه پردیس داره. خیلی از کلاسای بچهای دانشگاه پردیس و دانشگاه مثلا روز، مثلا دانشگاه تهران رو میگم، دانشگاه تهران، درسته دانشگاه تهران با پردیس خودگردان تهران فرق میکنه، خیلی از کلاساشون یکیه، استاداشون که اکثرا یکیه، من خب کلاساشون هم میگم یکیه خیلی اوقات، یعنی بعضی از واحدها که اینا بودجهشو ندارن بتونن تو دوتا دانشگاه برگزارش بکنن، همه رو بچه ها رو یه جا میکنن، یه کاسه میکنن، میبرن داخل دانشگاه تهران کلاسشو برگزار میکنن. خوابگاه دارد یا نداره؟ هتل دیگه اصلا. 20 میلیون داره یارو چی میده؟ شهریه. ما اینو 4 تا حتی یکم جنبه مزاح داره. خوابگاه که دیگه در اختیارشون نمیذارن، ولی معمولا کسی که پردیس داره درس میخونه زیاد دیگه دغدغه خوابگاه هم احتمالا نداره دیگه. بحث انتقالی نداره، عمرن ترورت میکنه همچی چیزی بگی، کلی پول داری بهشون میدی، امکان نداره که اونو بپذیرن تو بخوای بری. مهمان هم معمولا نمیپذیرن، خیلی کلا با جابجایی تو دانشگاهشون حال نمیکنن. بچه امکاناتشون چجوریه؟ امکانات خوبی داره دانشگاه پردیس خودگردان. بهترین دانشگاهش هم به نظر من دانشگاه کیشش همچنان. دانشگاه آزاد اعتبار مدرکشو یه تکتیک بزنیم. اما یه چیزی بذارید بهتون بگم. بیایید بچه آزادا رو یکم مستقل با هم دیگه بررسی کنیم. دانشگاه آزاد نمیشه یه کاسه بررسی کرد. میدونی چه جهت دارم میگم؟ میخوام بگم دانشگاه آزاد داریم تا آزاد فرق میکنن واحدا با هم دیگه. من هنوزم که هنوزه وقتی تهران انتخاب رشته دارم انجام میدم واسه شاگردام، بچه های تهران قبول داری تو همینو که همچنان دانشگاه آزاد قزوین رو ترجیح میدن به کرج. اول تهران ها، اول علوم تحقیقات تهران شمال فلان اینا، نشد کرج و گردن نمیگیرن، میان کجا؟ قزوین. چون خیلی هم تو اتوبان اینو دیدن و امکانات خوبی داره دانشگاه آزاد قزوین دیگه. میدونی میخوام میخوام اینو بهت بگم آقا، بعضی از دانشگاه آزادها هستن که به لحاظ امکانات حتی اعتبار مدرک اوکی هن. حتی دعوت دانشگاه سراسری اوکی هن. ما امکانات دانشگاه آزادمون کمتر از دانشگاه بین‌الملل قزوین که نیست هست؟ من فکر نمی‌کنم کمتر باشه، اگه بیشتر نباشه. اینجا خب استاد بین‌الملل داریم، اینطوری نگو. خب میخوام بگم که تو نمیتونی دانشگاه آزاد قزوین و حتی گوهردشت کرج رو بیای مقایسه کنی با انزلی. انزلی یه دونه ساختمون دانشگاه آزادش، قلمچی مطمئن فکر کنم اندازه قلمچی مثلا، و امکانات اینجا شاید اونجا بیشتره، یه بوفه داره حتی اونجا، اینم نداره. چون من دیدم از اونجا در میان میرن سوپری. رفتی این مدرسه دیگه؟ در میان اینجوری یه لحظه میرن سوپری مثلا یه چیزی میخرن. نمیشه، واحد به واحد فرق میکنه. پیشنهاد منو بنویسید جای داخل پرانتز، اگه به دانشگاه آزاد فکر میکنی لطفا واحد دانشگاه آزاد رو سرچ کن، تحقیق کن راجبش، شهرش رو سرچ کن، تحقیق کن راجبش. شما با هم نسبتی دارین؟ مادرت؟ شما مادرش؟ بده خودش کنیس، بدهش خود بنویس. نه چرا؟ چون دیگه انقدر شماها نگران ما بودید. پدر مادر رو گوش میکنه یه لحظه، انقدر شما دیگه نگران ما بودید، ما اصلا یادمون رفته خودمون نگران خودمون باشیم. به خدا جدی دارم میگم، یعنی من مثلا یه تایمی مشکل بیدار شدن صبح داشتم، خب نمیتونستم پاشم، هرکی جوریه دیگه، ما نمیتونستیم صبح پاشیم. بعد من دیگه اینقدر مادرم نگران این بود که مثلا من خواب نمونم اینا، من دیگه یادم رفته بود، من میخوابیدم راحت واسه خودم شب، اصلا به این مسئله فکر نمیکردم. میدونی مسئولیت پذیر رو از ما هم گرفتید تا حدی. خب دیگه بیشتر از این نگیرید، بذارید که خودمون کارامون رو بکنیم. چون به محض اینکه تو به دانشگاه، حالا لنگرمون به تو گیر نکنه، تو یه مثال شدی. آره حالا بنده خودم شاید دلیل داشته، ولی میخوام بگم وقتی میری دیگه دانشگاه دیگه خودتی و خودت، خیلی دیگه اولیام و این داستانا رو نداریم. یعنی مثلا خنده داره یه موقع کاراتو بخواد مامان بابات استاد اوکی کنه اونجا، چون یکی از خاطرات اساتید تو دانشگاه استاد ترم یکی اینه که میرن تو اتاق اساتید با هم دیگه میخندن. راجب چی؟ راجب این که مثلا میگن آقا فلان دانشجو ترم یکی پایان ترم باباش زنگ زده تو رو خدای نمره بچه منو اوکی کنیم. نه اینا دیگه خنده داره دانشگاه. یعنی تو وقتی مثلا اصلا تعجب نکن اگه بابات زنگ زد نمره بچه منو اوکی کن، استاد یا فلز داده 2500. میدونی چی میگم؟ مثل امینی، ما یه استادی داشتیم به اسم امینی، بهش میگفتن سد عمران. یعنی چی؟ ترافیک درس میداد، درس یه درسی داشتیم ما به اسم ترافیک، یعنی میگفتن آقا این امینی رو رد کنید دیگه مدرک رو گرفتی تمومه. خیلی استاد عجیب غریبی بود، مثلا اول ترم میومد سر کلاس میگفت خب چند نفرید؟ مثلا 50 نفر. احتمال 7-8 نفر تو رو پاس میکنم، وقتتون میفتید همینجوری اول ترم مثلا معرض الکی. بعد نمره میداد، این شکلی نمره میداد بچه ها، 8.79 صدم. آخه مردک 79 صدم تو چجوری داری حساب میکنی؟ یعنی میخوام بگم پس خودتونم بر بیاد اینجا بر. آزاد بچه ها اعتبار مدرکشو تکتیک بدید بسته به واحد دانشگاهیش، محرومیت دانشگاه آزاد بگید ندارد، شهریه میشه گفت تا 10 تومن سقفشو بذاریم چون تو هر رشته ای متمایزه دیگه. حواستون باشه تو رشته های پر هزینه اگر دارین وارد دانشگاه آزاد میشین یه سرچی بکنین، مثلا رشته معماری رشته پر هزینه ایه، دانشگاه آزاد شهریهش این شکلیه، یه شهریه ثابت داره یه شهریه متغیر داره. شهریه متغیر یا بستگی به واحدهای درسی تو که چقدر عملی باشه، استاداش گرون باشه، فلان باشه، من قیمت دارم. گرفتی؟ و ببینید رشته چیه. بچه خوابگاه دانشگاه آزاد دارد یا ندارد؟ جوابی نداره. مثلا دانشگاه آزاد قزوین دارد یا ندارد؟ دارد. پس باز به واحد بستگی داره. پس یه تکتیک کوچولو میزنم، بعضی از واحدات دارن بعضی ندارن، انتقالی عمرن بهتون نمیدن، مهمان رو یه تکتیک میزنم، امکان داره بدن امکان داره ندن، امکاناتم کاملا بستگی به واحد داره. غیر انتفاعی چی؟ ببین من عمدن اینا رو به این ترتیب نوشتم که تو یه چیزی رو بفهم. ببخشید نمیشه فیلم بگیریم؟ عذرخواهی میکنم، فیلم از جلسه همون کسی نمیتونه بگیره، مرسی. ما اینو به ترتیب اعتبار نوشتیم. من دانشگاه غیر انتفاعی رو اعتبارش از دانشگاه آزاد پایین تر دونستم. چرا؟ درسته که دانشگاه سراسری زیر مجموعه دانشگاه غیر انتفاعی زیر مجموعه دانشگاه سراسریه، اما واقعیت اینه که دانشگاه غیر انتفاعی های خیلی خوب زیادی ما در کشور نداریم. داخل پرانتز دانشگاه سوره تاپ لول، داخل پرانتز علم و فرهنگ اشرفی اصفهانی تهران تاپ لول، بچه های هنر دوست دارن برن اونجا درس بخونن. اصلا میگن اگه تهران دانشگاه روزانه شد شد، نشد من سراسری های شهرستان هم نمیرم، میرم علم و فرهنگ. سوره تاپ لوله، آره، ولی به استثنای اینا بقیه دانشگاه غیر انتفاعی زیاد دانشگاه خوبی نیست. دوباره داخل پرانتز اشتباه نکنید، مؤسسات غیر انتفاعی با دانشگاه های غیر انتفاعی فرق میکنن. گرفتین؟ ما یه مؤسسه غیر انتفاعی داریم که زیر نظر آموزش عالی داره کار میکنه، این که دیگه اصلا به درد نمیخوره. ولی دانشگاه غیر انتفاعی، مثلا دانشگاه غیر انتفاعی که تو شهر قزوین از همه قدیمی تره چیه؟ مثلا رجایی فکر کنم، اینا این میشه دانشگاه غیر انتفاعی. اعتبار مدرکشو باز من یه تکتیک کوتوله تر نسبت به دانشگاه آزاد میدونم. محرومیت بچه ها ندارد، شهریش تقریبا نصف آزاده اما یکم از شبانه بیشتر. خوابگاه معمولا در اختیار بچه ها نمیذارن. استوب، یه چیزی راجع به خوابگاه بهتون بگم. بسیاری از رشته ها که به شما خوابگاه نمیدند، شما چیکار میتونید بکنید؟ شما میتونید برید یه سری از این خوابگاه های خصوصی چیکنین؟ آره، یه پولی میدیم به این دانشگاه، به خوابگاه خصوصی، پدر مادرام زیاد نگران نباشن. اونجا مثلا یه شمسی خانم مسئول خوابگاهه. خب شمسی خانم زیر نظر کیه؟ حراست دانشگاه. اوکی، یعنی اگه شمسی خانم مثلا تو ساعت 10 شب اومدی، شمسی خانم هیچی نگفت، 6 ماه تا 10 تا 9 تا 1 سال حبس داره شمسی خانم. میدونستید؟ یعنی به هر حال یه نظامی مهیاست که اونجا باید 8 شب برید داخل خوابگاه. خلاصه بله. خب حالا خارج از شوخی، خیلی از بچه‌ها که میخوان برن خوابگاه به خاطر امنیتش دارن میرن دیگه. اون خوابگاه های خصوصی که امکانات اوکی داشته باشه و زیر نظر دانشگاه باشه رو خود دانشگاه بهتون معرفی میکنه. اصلا من میدونم همین اون برای خیابون اون موقع که اینجا دانشگاه غیر انتفاعی بودش، سر این چیزه، سر اینجا اسمش یادم چیه، روبروش مثلا یه نفر اومده بود یه دونه 3 طبقه کلن کرده بود خوابگاه، رفته بود با اینا قرارداد بسته بود، با حراست هم قرارداد بسته بود و شده بود زیر نظر اینا، بچه ها میرفتن اونجا که ما هم یه سال برای اردو نوروزی اونجا رو گرفته بودیم. ما یه پدیده ای تو ایران داریم به اسم پیام نور، پدیده غریبیه واقعا. ببین من بعد این همه سال فارغ التحصیل از این دانشگاه ندیدم، جدی میگم، من به خاطر همین نمیدونم اعتبارشو چی بزنم. بذار یه نقطه بزنیم اینجوری، چون میدونی چیه، دانشگاه پیام نور قیف برعکسه، یعنی اینجوری شده، اینجوریه، میری توش راحت، در میای بیرون، یعنی قشنگ پیره در میاد در میای بیرون. چرا؟ بهت بگم. اولا کلاس به شکل اجباری نداره این دانشگاه. یعنی تو فکر کن که مثلا کلاس ها به شکل آنلاین بخواد برگزار شه، اجباری واسه کلاس گذاشتن نداشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ میریم دانشگاه؟ نمیریم دیگه. شاید ترم یک ذوقشو داشته باشی، لباس نوهاتو بپوشی بری، ولی دیگه ترم دوم بعد نمیری. وقتی نمیری یعنی چی؟ پس درس یاد نمیگیری. حالا استاد چیکار میکنه؟ آخر ترم میاد یه 600 صفحه‌ای برای تو رفرنس مشخص میکنه، میگه بچه ها امتحان ما از این کتابه. بعد تو میری کتابه رو، تازه مثلا 2 هفته مونده به امتحانت، میخری میبینی او اینو باید بخونی. بعد تازه قصه از اونجایی شروع میشه که دانشگاه پیام نور سوالات امتحانات خودش رو توی واحدهای درسی به شکل نهایی برگزار میکنه. یعنی کلیه پیام نورای ایران درس اخلاق اسلامی و احکام و فلان یه سری سوال. میدونی معنیش چیه؟ یعنی دست استاد رو باز نمیذاره که انقدر کتاب داده، سر کلاس هم که نیومده، درس هم که نداده، انقدر رو بیاد بکنه، انقدر جزوه بگه برو بخونه حداقل. این کارم دیگه به خاطر همین معمولا پیام نور و دوستانی که حوصله‌شون میخواد سر نره، بالاخره اینا میرن. یا مثلا کاربری برای پسراش اینه که طرف مشمول خدمت سربازیه، به این بهانه چیکار میکنه؟ یه سال جلو مشمولیتشو میگیره که بخواد پشت کنکور بمونه. پس محرومیت نداره، شهریش از آزاد کمتر از آزاده، کمتر از غیر انتفاعی هم هست. خوابگاه نه، انتقالی نه، مهمان که اصلا نداریم، امکانات خیلی خاصی هم نداره. ما یه دانشگاهی هم داریم مثل دانشگاه مجازی. اعتبار این مدرک من نمیدونم چرا هست اصلا واقعا. محرومیت چی؟ حضور شما عرض کنم که شهریه خاصی هم نداره، خوابگاه هم که خونتونید دیگه، تو اتاقتی همیشه. خوابگاه هم که نیاز نه، انتقالی هم که میتونی مثلا یه روز تو خونتون تو اتاق باشی، یه روز تو پیلوت باشی، یه روز تو کافه باشی، آزاد. مهمان هم که یه روز خونه عمود باشی، یه روز خونه. این تقریبا سیستم آموزشی کشور ماست. نما کنید چه خبره؟ با هم مقایسش کردیم. بذاری آخرش؟ با هم مقایسش کردیم. هول و هوشن الان معلومه که چه خبره. منم دیگه بیشتر از این نمیخوام اضافه صحبت کنم. راجع به شرایط انتخاب رشته خودم هم صحبت کنم. سوالاتتونم بعدش جواب بدید. بخشی از سوالات که عمومیه رو همینجا جواب میدیم، بخشش هم من میرم پایین وامیستم سوالای شما رو جواب میدم. خب ببین، من 7 مرحله انتخاب رشته دارم. آماده باش اینا رو اگه نیازه بنویس. اولا پیج منو داشته باشین که تو اینجا من اطلاع رسانی ها رو میکنم. دست بزنید اونا که پیجمو دارید. یه دیگه دارین دیگه، اونایی هم که پیج اینستاگرام هم ندارین کنار امیر تتلو اینا، اینم فالو کنید، به کارتون میاد. 2 هفته داشته باشین اطلاع رسانی ها رو اینجا انجام میدیم و خوبه. اگه مثلا یه سری مقاله های درست حسابی تو سایت گذاشتم راجع به رشته ها، برید بخونید دیگه، به درتون میخوره. این پیج رو فالو کنید. این یک. ما 7 مرحله انتخاب رشته داریم. مرحله اول انتخاب رشته هم همین بود که امروز اومدی، که بچه‌ای که ثبت نام میکنن هم پادکست صوتیش رو داخل سایت میذاریم دوباره که الان داریم ضبط میکنیم، هم فایل PDF قوانین رو داخل سایت میذاریم برای اونا داشته باشن. دو، یه کارگاه خیلی خفن دارم به اسم MBTI، رو دست نداره و خیلی به تو کمک میکنه واسه اینکه بفهمی چه رشته ای به درد تو میخوره. آیا اتفاقی که بعضی از آدم ها توی یه سری رشته های خاص میتونن موفق بشن و بعضی از آدم ها در یه سری رشته های خاص به هیچ عنوان نمیتونن موفق بشن، در صورتی که همه مثلا میتونن موفق بشن؟ چرا؟ خیلی از این مسئله به تایپ شخصیتی شما بستگی داره. یه تست شخصیتی هم نمیخوایم بگیریم تمامش کنیم بره. تقریبا یه 5-6 ساعتی تو کارگاه هستیم، برات جا میندازم داستان چیه. میگم تایپ های شخصیتی مختلف احتمالا در چه رشته هایی میتونید نتیجه بهتر، مثلا ENFP ها تو کدوم رشته ها برین کسایی که فرض بکنید مشرب های سنتی دارن باید چیکار کنن؟ خیلی کلاس به درد بخور و درست و حسابیه. اگه انتخاب رشته منم از کسی شنیده باشی، احتمالاً واسه این دومین مرحله شه، چون خیلی اونجا من تو انتخاب رشته برای بچه روشن میکنم که چیکار باید بکنه. بعد که این مسئله رو انجام دادیم، میریم تو مرحله سه، مفصل معرفی رشته ها توسط همکاران من به تو انجام میشه، دونه دونه رشته هایی که تو فکرشو میکنی منتخبش کردی برای تو معرفی میشه. خیلی مهمه که شما تو دوره انتخاب رشته یکی بهت 100% منتوره. اینجا منتور میدونی یعنی چی؟ یعنی این آدم یه دغدغه هایی داره موقع انتخاب رشته، مرتب امکان داره سوال داشته باشه، سوالاتی داشته باشه که اون لحظه نیاز داشته باشه که باهاش صحبت کنه. توی سیستم انتخاب رشته من سعی کردم که پاسخگوترین سیستم انتخاب رشته رو داشته باشم، چون دغدغه بچه رو میدونم تو این تایم دقیقا چیه. سعی کردیم این مسئله برات فراهم بشه، معرفی رشته ها واسه انجام بشه. و در قسمت مرحله چهارم، روش جدید من در انتخاب رشته امسال برای دومین سال قرار اجرا بشه، که خیلی کار خلاقانه و باحالی کردیم امسال برای شما انجامش میدیم. اون کار چیه؟ همه یه جاهای دیگه کاری که برای انتخاب رشته میکنن اینه که به بچه ها میگن برید آقا یه سری رشته هاتون رو کاندید کنید، رشته محل، ببین چه شهرهایی میخوای بری، چه رشته هایی میخوای بری، برو از دفترچه کنکور سراسری اینا رو در بیار، مثلا 200 تا رشته محل بنویس بیار، که احتمالا بعد از اینکه بنویسید همتون دچار معلولیت میشید، چون خود اون انتخاب کار سختیه. آقا من به هزار تا دلیل باید بررسی بکنم تا انتخاب کنم. آرمین کاکان به تو چی میگه؟ اینو میگه، میگه ببین رتبه چنده؟ 14000. خیلی خوب، برای 14000، برای 14000 منطقه دو که تو توشی، این رشته و محله وجود داره، من میدم بهت. حالا تو به جای اینکه انتخاب بکنی چیکار میکنی؟ یه ماژیک قرمز برمیداری چی میکنی؟ حذف میکنی. قبول داری حذف کردن راحت تر از انتخاب کردنه؟ آها، اینجوری کارتو خیلی ساده تر. تو میدونی منو نمیخوام، حالا اینکه این یکی رو میخوام یا نمیخوام اما اگر زیاد داره، اینو میدونم نمیخوام، درسته؟ من مثلا فرض بکن که رشته پرستاری، نه نات اوکیه، حذف میکنی، میری تو مرحله چهارم انتخاب رشته من، اگه اشتباه نکنم چهارم شد یا پنجم شد، پنجم شد، یعنی انتخاب رشته، نه دیگه چهارم شد دیگه، آه دوباره بگیم، نه آخه فرق میکنه، آخه یه همایش داشتم میگفتم شد 9 مرحله و یارو گفت آقا 7 تا گفتیم. ببین اینجوری شد، جلسه اولم این مرحلمه، جلسه دومم MBTI همه، جلسه سومم معرفی رشته هامه، جلسه چهارمم چیدمان اولیه است، چیدمان اولیه ای که در واقع تو با همکاران من انجام میدی، اون چیدمان اولیه ای که خیلی توش چیدمان مهم نیست، بیشتر حذف رشته مهمه. تا اینجا احتمالا تکلیف کار تو نسبت به بقیه انتخاب رشته هایی که حالا احتمال داره پسر خاله دختر خاله رفته باشه یهید جلوه، چون میدونی موقع انتخاب رشته آقا بزن دفترچه رو بردار اونو پاک کن، اینجوری نیست سیستم انتخاب رشته، چون مسئله حساسیه. ما سعی میکنیم یکم وی آی پی تر انتخاب رشته بکنیم، یه ذره پرایویت تر انتخاب رشته بکنیم، برسیم قشنگ بهتون که بفهمید دارید چی کار میکنید. مرحله پنجم انتخاب رشته نرم افزاری برات انجام میشه، یک نرم افزاری که به عقیده من دقیق ترین نرم افزار کشوره واسه تو انتخاب رشته انجام میده، باز تو رو نزدیکتر. اینجا میدونی کجاهاست؟ همونجاست که اینجا دیگه بابات کم کم میگه اوکی ارومیه‌ام بزن، اینجا اونجاهاییم، اوکی. و مرحله ششم تو دیگه میای تو چیدمان طلایی آرمین کاکاوان، اونجا دیگه من خودم شخصا رشته های تو رو ترمیم میکنم، چیدمانات رو تغییر میدم، ادیت میکنم، چیزای اونجا بهت میگم که امکان داره برای تو شرایط تو خیلی خیلی تغییر بده، و در نهایت یه چیز شست و رفته تحویل تو میدیم با کد رشته که تو فقط زحمت بکشی بری کافینت اینا رو ثبتش کنیم. ما ثبتش نمی کنیم چون ضریب خطا برای ما میره بالا دیگه، این همه آدم بخوان ثبت کنیم، ولی تو خودت میری این کد رشته تو داخل کافینت ثبت میکنی و راحت تموم میشه میره، زمانی که من به تو اعلام کردم که بری این کار انجام بدی، چون معمولا ما وای میسیم تا روزهای آخر. خب احتمالا امسال میدونید ظرفیت رشته ها بعضیاشون چی شده؟ تغییر کرده. منی که تجربه کار کنکور سراسری و انتخاب رشتم اوکیه، میدونم هلوشن که این تغییرات چجوریه. و مثلا چون ما الان مثلا دفترچه انتخاب رشته پارسال رو در آوردیم، رشته محله رو در آوردیم، کاملا در عرض 24 ساعت ما به محض اینکه دفترچه بیاد اینا رو مقایسه میکنیم، اون جایی که جدید اومده رو در میاریم، اطلاعاتش رو بایگانی. ما 6 ماه راجع به انتخاب رشتهمون داریم کار میکنیم. مثلا به شما این مجله داده میشه شامل اون رشته محله‌ای که دارم بهتون میگم. خب کار درست حسابی واسه انجام شده. خب من 100 نفر آدم برای انتخاب رشتهام ثبت نام میکنم. میدونید هر سال 2-3 تا شهر میرفتم برای انتخاب رشته. وایس. میخوای بری؟ میخوای بری بفهم. امسال دیگه فقط تو قزوینیم. اما آنلاین رو همچنان داریم. 50 تا داوطلب رو آنلاین ثبت نام میکنیم غیر قزوینی، 50 تا هم که ظرفیتشو میذاریم برای بچه های قزوین که ثبت نام انجام بدن. بیشتر 100 نفر هم نمی کنیم این کارو، به خاطر اینکه انتخاب رشته چیز شخصیه، فردیه. من حداقل انتخاب رشتم این شکلی نیستش که بچه ها رو ثبت نام بکنم، کل کارو بدم به دستیار رو اینا انجام بده، در نهایت یه عکس بگیرم بدم. این کارو انجام نمیدم. معمولا انتخاب رشته هایی که ظرفیت محدود نداره این شکلیه، چون مسئله سرنوشت سازیه من این کارو نمیکنم. بنابراین واسه 100 تا داوطلب انتخاب رشته انجام میدیم. این 100 تا داوطلبی که انتخاب رشته انجام میدیم هم یه ظرفیتی ازش باقی مونده، ظرفیت زیادی هم باقی نمونده، چون اونایی که حالا فضای مجازی منو دارن فکر کنم 10 روزی میشه من اعلام کردم ثبت نامو. خب خیلی ثبت نامشون انجام دادن، سانس قبلی همایش شما هم یه عده ثبت نامشون انجام دادن، امروز هم یه عده ثبت نامشون انجام خواهند داد. میخوام اینو بگم بهتون که ما بعد از اینکه ظرفیت 100 نفرمون پر شه دیگه ظرفیت مازاد دریافت نمی کنیم. هر سال این قصه رو داریم. من موقع انتخاب رشته تا 1:30 شب سر جلسه انتخاب رشتم دارم انتخاب رشته انجام میدم، پس طبیعتا تلفن جواب نمیدیم. آقا این زنگ میزنه، اون زنگ، آقا تو رو خدا یه نفر اضافه کن، نمیدونم ببین نمیشه دیگه. اون موقع اگه ما بخوایم نفر اضافه کنیم میشیم مثل این دفترهای انتخاب رشته که گفتم هر دنبیلن این میگه بزن اون میگه بزن. نمیخوایم این شکلی باشیم، نمیخوایم این مدلی انتخاب رشته انجام بدیم. به خاطر همین دیگه مازاد ظرفیت باز نمی کنیم. اما یه چالشی هم تو داری این وسط. میگه خب آقای کاکاوان من الان ثبت نام کردم، یا یه عده ای که ثبت نام کردن رتبه نیومده چیکار کنیم؟ اگر رتبه ما بد شد باید چیکار کنیم؟ ببین من راه حلی که واسه این مسئله پیدا کردم چیه؟ اولا من قبل از اومدن رتبه کارامو شروع میکنم، MBTI هامو برگزار میکنم چون فرصت کمه. رفتیم وایسیم توی 7 8 روز همه کارا رو جمع کنیم. من انتخاب رشتم مفصله، 6 روزه جمع نمیشه کار. بعد به تو یه سری چیزا میگم که باید بری انجام بدی. مثلا یکی از کاراش اینه که بلند شی بری سر یه سری مشاغلی که برات معرفی میکنم، پاشی بری اونجا با طرف صحبت کنیش، باید کار انجام بدی واسه یک سرنوشت بازه 20 30 ساله آینده خودت داری تصمیم میگیری، اصلا شوخی نیست و باید واسش کار انجام داد. کاری که میکنی چیه؟ شما اگر میدونید رتبتون هلوشن چیه و حتما میدونید که میخواید انتخاب رشته کنید، کنکور سراسری و امسال دیگه میخواید بزنید و برید، که چی کار میکنین؟ بیاین انتخاب رشته‌تون رو کامل میکنید. هیچ. ولی امکان داره بعضیاتون باشین که بگین آقا بستگی به رتبه‌ام داره. پیشنهاد چیه؟ شما یه مبلغی رو به عنوان رزرو پرداخت کنید، اسم شما رزرو بمونه تا روزی که جواب رتبه ها، ما یک روز بعد از جواب رتبه ها هم وای میستیم. بعد تو سرکلت پیدا میشه، میگه آقا میخوام ادامه بدم، که خب میای تو پروسه انتخاب رشته کارو تو تکمیل میکنی، ثبت نام تو تکمیل میکنی، ادامه میدی. یا اینکه میگه آقا نمیخوام ادامه بدم، مثلا رتبه ام خدای نکرده خوب نشده، احتمال میخوام میام یه سال دیگه بشه کنکور. چی می موقع بهت میگیم؟ یا اوکی تو این شهریه که الان پرداخت کردی، این رزروی که پرداخت کردی، اگه میخوای بمونی پشت کنکور، تو هر آیتم دیگه ای که برای سال آیندهت میخوای از امکانات قلمچی استفاده کنی میتونی از اون اکانت بهره ببری. مثلا از اون قلمچی میخوای ثبت نام کنی، 500 تومن اینجا رزرو دادی، اون 500 تومن رو اون شهریت محاسبه میشه، مشاوره میخوای محاسبه میشه، کلاس میخوای محاسبه میشه. بنابراین دیگه این مسئله رو با این مدل ما تونستیم برطرفش بکنیم که هم بچه‌ها بتونن زودتر رزروشون انجام بدن، کسی جا نمونه، همین که اگه کسی هم رتبهش خوب نشد دستش باز باشه که این کارو. یه هدیه هم ما واسه سانس قبلی دادیم به شما، هم کسایی که فقط الان اگر ببینید، چون ما تا سیه امروز چندمه؟ سیه تی. امروز فردا که میشه روز جمعه که اصلا تعطیل، فردا تعطیل قلم چی؟ ما امروز آخرین مهلت گفته بودم تا سیه تیر دیگه تخفیف رو تو این استگرام اگه اشتباه نکنم گفته بودم تا آخر تیر ماه، یعنی امروز و فردا ما آخرین مهلت تخفیف 500 هزار تومانیمون تموم میشه. یعنی شما شهریه من 2,500,000 تومنه، یه 500 تومن شما آف دارید امروز و فردا، یه 300 تومن هم من هدیه تقدیم میکنم خدمتتون فقط برای کسایی که الان برن رزرو مالیشون رو انجام بدن و کارشون رو جمع بکنن. یعنی مجموعاً 800 هزار تومن تخفیف رو میتونید داشته باشید، ثبت نامتون رو انجام بدید. یه نکته هم بهتون بگم، چون یکی از بچه‌ها پرسیده بود آقا شهریه شاگردای طول سال خودت با ما فرق میکنه؟ بله، چیز خیلی پنهانی هم نیست، من همه خدماتم از اردوی نوروزیم انتخاب رشتم همه چیم برای شاگردای سال طول سالم شهریهش متفاوت تره. چرا؟ طبیعتا به خاطر اینکه اونها یک سال در سیستم مشاوره من بودن و الان با این تخفیف ها شما شهریتون هم تقریبا نزدیک اون خواهد بود. من پایین هستم، اگر سوالی داشتین برای رزرو مالی هم میتونید به خانم سیفی‌زاده مراجعه بکنید. موفق باشین. خواهش می‌کنم.